بسم الله الرحمن الرحیم. در این تنبیه هفتم گفتیم در دو مسئله بحث میکنیم، یکی تداخل در اسباب، یکی تداخل در مسببات. رسیدیم به مسئله دوم که تداخل در مسببات باشه. در مسئله اول پذیرفتیم که ما دو تا تکلیف داریم، یک تکلیف داریم به تصدق عند مجیء زید، یک تکلیف هم داریم به تصدق عند مجیء امر، و هر دو موضوع فعلی شده. ما دو تا وجوب داریم، دو تا تصدق بر ما واجبه. میخوایم ببینیم در مرحله امتثال میتونیم این دو تکلیف رو با یک اتیان امتثال کنیم یا باید دو تا تصدق رو بدیم. ما موارد زیادی میتونیم مثال بزنیم در فقه که با یک فعل دو تا تکلیف رو امتثال میکنیم. مثل اینکه کسی نذر کرده که روز جمعه رو روزه بگیره، روز جمعه که شد روزه قضایی میگیره، در واقع هم امر به قضا رو امتثال میکنه، هم امر به چی رو امتثال میکنه؟ امر به وفاء به نذر امتثال میکنه. این محظوری هم نداره، یه روز بیشتر روزه نگرفته. فرض کنیم که نذرش روزه روز جمعه بوده، برای مطلق بوده، روز جمعه روزه میگیره به نیت قضا، هم روز جمعه اون امر به قضا رو امتثال کرده، هم امر به وفاء به نذر امتثال کرده. این هیچ محظوری نداره. ها در ما نحن فیه، آیا بعد از این که در اسباب عدم تداخلی شدیم در مرحله امتثال تداخلی هستیم یا عدم تداخلی؟ با یک تصدق میشه هر دو وجوب رو امتثال کرد یا خیر؟ مشهور بین متأخرین عدم تداخلی هستن. وجوهی ذکر شده که اکتفا میکنیم به دو وجه. وجه اول از مرحوم آقای خویی هستش که این کلام را آقای خویی را نقل میکنم از کتاب مصابیح جلد 2 صفحه 32. مرحوم آقای خویی عدم تداخلی هستن در مسببات. دلیل ایشان هم یک کلمه بیشتر نیست، قاعده جلد 2 صفحه 32. مرحوم آقای خویی دلیلشون یک کلمه بیشتر نیست، قاعده اشتغال. خب میگه ما دو تا تکلیف نداشتیم، چرا؟ خب ما چیکار کردیم؟ یک تصدق دادیم. بعد از تصدق دادن، یک تصدق دادن، یقین پیدا میکنم که چیه؟ که از اون دو تکلیف یکیش ساقط شد بدن. دومی ساقط شد یا نشد؟ احتمال داره باقی مونده باشه، احتمال داره چیه؟ ساقط شده باشه. قاعده اشتغال چی میگه؟ میگه اشتغال یقینی فراغ یقینی. عقلا قاعده اشتغال قاعده عقلی است. باید برگردم دوباره و یک تصدق دومم انجام بدم. همیشه این قاعده اشتغال زنده است. هر وقت ما دو تا تکلیف داریم، یک تصدق دادیم، یک صدقه دادیم، شک میکنیم اون تکلیف هر دو ساقط شد یا یکی ساقط شد. قاعده اشتغال میگه باید یقین و یقین، فراغ یقینی پیدا کنی. یه بار دیگه صدقه بده، بعد یقین پیدا میشه که چیه؟ هر دو تکلیف ساقط شده. پس دلیل مرحوم آقای خویی یک کلمه بیش نیست و اون قاعده اشتغال. خدمت مرسان چی؟ استصحاب جاری نمیشه، بعد انشاءالله توضیح اشاره میکنم. نه، استصحاب تکلیف جاری نمیشه، قاعده اشتغال جاری میشه. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای خویی. بر فرمایش مرحوم آقای خویی دو تا اشکال داریم. بله، یعنی اینا هم قاعده اشتغالی بودن. بر فرمایش ایشان دو تا اشکال هستش. اشکال اول، اینو دقت کنید، قاعده اشتغال درسته، منتها قاعده اشتغال مال جاییست که ما احراز نکنیم امتصال ره. ما ها معتقدیم که در این موارد ما ها احراز وجدانی داریم نسبت به امتصال. چرا؟ چون به جهت این که امتصال چیزی نیست جز اتیان متعلق تکلیف، جز مأمورون به، یعنی من مصداق مأمورون به را خارجن ایجاد کنم. میگر من مأمورون به اول را مصداقش ایجاد نکردم. چرا؟ میگر مأمورون به دوم را مصداقش ایجاد نکردم. چرا؟ من احراز وجدانی دارم که این عمل من مصداق هر دو مأمورون بهه، چون مأمورون به من در امر اول تصدق علی فقیرن بود، مأمورون به دوم من تصدق علی فقیرن بود. منتها یک قید موضوعاش اختلاف داشت. یکی تصدق علی فقیرن بود عند مجیء زید، یکی تصدق علی فقیرن بود عند مجیء عمرو، که این عند مجیء زید و عمرو از قیود متعلق نبود، از قیود موضوع بود. پس متعلق عبارت بود از تصدق علی فقیرن. من مأمورم به اول و مأمورم به دوم مصداقش ایجاد کردم.
این مصداق توسلی اگر فردم تعبدی بود و قصد انتصال امر مرد درش لازم بود موقع.
ببینیم ما یه موافقت داریم، یه امتصال داریم و یک مخالفت داریم، یه معصیت. این بارها گفتم موافقت عبارت از اتیان مصداق مأمورم به، امتصال عبارت از اتیان مصداق مأمورون به بداعی امتصال. در این مباحث وقتی میگیم امتصال از باب صرف یک تعبیره، مرادمون موافقته. منتها در توسلیات موافقت کافیست، در تعبدیات موافقتش به تحقق امتصاله. و الا وقتی میگیم امتصال، چون مرادمون موافقته، موافقت درست قصد امتصال نرفته بود، چون احتمال داره این دوتا واجب ما چی باشه؟ توسلی باشه. اگر تعبدی باشه موافقتش به چیه؟ دائما به امتصاله. در نه یعنی شما به جای امتصال بذاری موافقت. وقتی میگیم امتصال معنی اعم مرادمونه، که معنای امر همون موافقته، موافقت با اون امر و طلب با تکلیف. نه، این در جای خودش گفته شده که متعلق امر در صلات ظهر و عصر دو تاست، یکی چهار رکعتی است به نیت ظهر، یکی چهار رکعت به نیت عصر، دو تاست متعلقا. لذا من اگر نیت ظهر کنم عصر اتیان نکردم، نیت عصر کنم ظهر اتیان نکردم، هر دو رو نیت کنم هیچ کدوم رو اتیان نکردم. نه تعبدی هم باشه درسته. بله تو نزد اینطور نیست. لذا در اینها همیشه دقت کنین. مثلا اگر شارع نزد کرد که من در روز دوشنبه دو رکعت نماز بخونم، یه نظر دومم کرد، دو تا حاجت داشت، هر دو هم حاجتش این بود که روز دوشنبه دو رکعت نماز بخونه و قصدش نماز جداگانه نبود ها، چون نصر تابع قصده، فقط گفت دو رکعت نماز بخونه، میتونه روز دوشنبه دو رکعت نماز بخونه و هر دو نظرش کار کنه وفا کنه. همزمان که آدم دو تا نظرش ممکن نیست، یعنی حتما ما در یک بله اشکال نه یه روز باشه. مثلا میگه اگر خداوند این بچه رو خوب کرد دو رکعت نماز بخونم. نظر دومی هم کرد که مثلا اگر خودم هم مریضیم خوب شد، سرما خوردیم خوب شد، دو رکعت نماز بخونم. بعد یه دو رکعتی میخونه برای هر دو. منتها یه در باب نظر یه ارتکازی هست که ما وقتی دو تا نظر مشابه میکنیم مرادمون دو رکعتی غیر از اون دو رکعته، نه دو تا، نه یک درکتی. لذا وقتی نظم میکنیم مثلا 1000 تومان صدقه بدیم به فقیر، دوباره 1000 تومان، دوباره 1000 تومان، یعنی 1000 تومانی که مصداق وفاء به نظر نیست، وفاء به نظر دیگری نیست، لذا باید 3 تا 1000 تومان، چون نظم تابع قصده. پس اولا ما اینجا احراز داریم که این صدقه ای که دادیم هم مصداق مأمورون به هست در امر اول، تکلیف اول، هم مصداق مأمورون به هست در تکلیف دوم.
احراز مجدانی که اتفاق موجود
کدوم ارتکاز؟
شرط، یعنی یکی از موضوعات مقید
مجیزه متعلق قید نداره.
نه موضوع،
خب برفرض این که موضوع هر دوش فرقیه. حتی اگر
قید
خود تو کلام آقای صد متعرض میشه، تو کلام آقای صد متعرض میشه. شما شاید همونی بوده که تو ذهن مرحوم آقای صدرم بوده. خدمت شما عرض کنم که پس بنابراین اولا اشکال اول اینه که اینجا ما احراز وجدانی داریم، نوبت به شک نمیرسه تا بشه قاعده اشتغال. این اولا شدیم. من دو تا واجب، دو تا وجوب، دو تا طلب فعلی دارم. دو تا طلب فعلی دارم نسبت به صدقه. چه قاعده میگه دو تا فراغ میگه؟ فقط قاعده میگه که تو باید این مصداقش ایجاد کنی. من مصداق هر دو مطلوب رو ایجاد کردم. هم مصداق مأمورون به به طلب اول، هم مصداق مأمورون به به طلب دوم. چه قاعده اون قاعده شریفه؟ خب قاعده شما که اشکال کردن که قاعده اشتغال جاییست که احراز نباشه. قاعده اشتغال دیگه، قاعده گفتیم جاییست که احراز نباشه، شک بکنیم. این که میگین مخصوص خودش جز قاعده اشتغال، قاعده دیگریه. نه قاعده اشتغال دیگه، قاعده دیگه ما نداریم. نه همچه قاعده نداریم، ما همچه قاعده تو عالم ظاهرا نداریم، فقط یه قاعده اشتغال داریم. شعار دوتا واجب میگه شما در اون خصوص من وجه همین نمیگید، در نظر و قضا میگه همین رو نمیگید. کسی قسم خورد روز جمعه رو روزه بگیره، نظر کرد روز جمعه رو روزه بگیره، نظر و قسم اون زبانیش چیه؟ عهده. عهد بس که روز جمعه روزه بگیره، روز جمعه یک روزه میگیره، چهار تا امتثال میشه. هم قضا رو درخواست داره. این دلیل خاصش چیه؟ چیه همون دلیل خاص؟ اون مادر چی روایتی نداری؟ القاعده است، روایتی نداریم که، آیه نداریم که. روز جمعه قسم خورد که روز جمعه روزه بگیره، نذر کرد که روز جمعه روزه بگیره، عهد کرد با خدا که روز جمعه روزه بگیره، روز رو جمعه روزه، روز قضا هم میگیره. ما که قائل هستیم که اخذ اجرت بر واجبات جایزه، این عجیب هم شده که یک روز روزه خودش قضا کنه، از روز جمعه روزه خودش قضا کنه، عجیب شده بر قضا روزه جمعه برای خودش، اون رو وفا میکنه. ضمن یه عقدی هم شرط کرده که روز جمعه روزه بگیره، اونم وفا میکنه. اینجا اشکال داره. سخت نگیریم بر عباد تا خدا هم بر شما سخت نگیریم. که بله چی فرمودی؟ اینجا فرض کردیم یه واجب یکیه، فرض کردیم وجوب تصدق علی فقیرن واجبه بر من، منتها دو تا واجب وجوب داره، دو تا طلب کرده مولا از من به اعتبار دو تا موضوعش. پس اولا این قاعده اشتغال ما رو جایی است که ما احراز وجدانی نکنیم. ثانیا اشکال دوم، سلم ناک آقا ما اصلا شک کردیم، اینقدر گفتن که شک کردیم که آیا دو تا تکلیف ساقط میشه که احراز وجدانی رو از دست دادیم، شک کردیم که آیا واقعا هر دو تکلیف امتثال شد یا یک تکلیف امتثال شد. اینجا مجرای قاعده اشتغال نیست، مجرای قاعده براعته. این رو دقت کنیم توضیح بدم، این تفصیلش به اصول میاد اما اجمالش بگم چون صوری داره. گفتیم آقا شک در بقاء تکلیف وقتی مجرای قاعده اشتغاله که رفع شک وظیفه مولا و شارع نیست، وقتی به شارع نداره. قاعده اشتغال شک در بقاء تکلیف وقتی مجرای قاعده اشتغاله بحث رفع شک مربوط به مولا نیست. مولا به ماهو اشاره دخالت نمی کنه. مثل این که آقا من اذان ظهر گفتن، یک ساعت گذشت، شک می کنم نماز ظهر خوندم یا نخوندم، شک دارم در چی؟ در بقاء تکلیف. در اینجا مجرای قاعده اشتغاله. رفع شک من وظیفه شارع نیست. لذا اگر رفتم پیش شارع سوال کردم، جناب شارع من امروز ظهر نماز خوندم یا نخوندم، میگه وظیفه ده عمل کن. ولی شارع بلده ها، نه اینکه بلد نیست که من نماز ظهر، اما او وظیفه نداره که بگه، میگه برو به وظیفه ده عمل کن. خب نمیگی که من نماز ظهر خوندم یا نخوندم، شک من رو برطرف نمی کنه. وظیفه شارع نیست که بیاد در شبهات موضوعه چیه به من بگه که تو نماز خوندی یا نخوندی. اینجا مجرا قاعده اشتغال. اما اگر من شک در بقا کردم و رفع شبهه وظیفه شارعه، در اینجا مثالش مثل چی؟ مثل این که یک شخصی فوت شده مرده، بر من چی واجبه؟ نماز میت. بر ما واجبه که بر این میت چیکار کنیم؟ نماز بخونیم. یه سبی ممیزی قبل از این که ما نماز بخونیم رفت بر این میت نماز خون. سبی ممیز یعنی غیر مکلف نماز خون. لا محال ما شک میکنیم که آیا این وجوب نماز جمعه باقیست یا ساقط شد، چون احتمال میدیم چیه؟ همین نماز سبی کافی باشه. احتمالم میدیم کافی نباشه، باید بالغ برش مکلف برش نماز بخونه. شک میکنم که آیا وجوب این صلات میت بعد از خوندن این سبی ممیز، این وجوب فعلی شد بر من ها، وجوب فعلی شد، نمیدونم باقیست یا ساقط شد. در اینجا وظیفه کیه؟ اگر رجوع بکنیم به شارع، وظیفه شارع که بگه، بریم پیش شارع میگیم یک میتی مرد، میتی مرد یعنی یه شخصی مرد، بعد از سبی ممیزی برش نماز خون. بازم ما مکلفیم یا مکلف نیستیم به نماز بر این میت؟ اینجا دیگه شارع نمیتونه بگه من کاری ندارم، تو برو به وظیفه عمل کن. اینجا وظیفه شارعه که بگه که نه، اون کفایت میکنه یا بگه کفایت نمیکنه. اگه گفت کفایت میکنه تکلیف نداری، اگه گفت کفایت نمیکنه یعنی تکلیفت باقیه. اینجا وظیفه شارعه. اینجا دیگه مجرای قاعده اشتغال نیست، اینجا مجرای براعته. لذا اگر من شک بکنم که بعد از خوندن این سبی آیا اون تکلیفی که قطعاً به من فعلی شد، قطعاً به من فعلی شد، ساقط یا باقیست، رجوع میکنیم به براعت، میگیم رفع ما لا یعلمون، نمیخواد نماز بخونیم، چون وظیفه شارعه و از شارع هم به من بیانی نرسیده، حسب الفرض بیانی نرسیده از شارع، براعت دارید. اینجا جای قاعده اشتغال نیست. هر کجا که اصل مؤمن مثل براعت جاری بشه، دقت کنید، هر کجا که اصل مؤمن جاری بشه، این وارد است بر چی؟ بر قاعده عقلی منجز، مثل قاعده اشتغال بر اصل منجز عقلی همیشه وارده، یعنی موضوع او رو وجدانن از بین میبره، دیگه جای مجرای قاعده اشتغال نیست. ما نحنفی دقیقا مثل این نماز میته. قبل از این که من یک صدقه بدم یقین داشتم که دو تا تکلیف دارم، دو تا تکلیف دارم به چی؟ به تصدق. بعد از این که یک تصدق دادم، نمیدانم تکلیف باقیست یا تکلیف چیه؟ زائل شد. هر دو تکلیف زائل شد یا یک تکلیف زائل شد، این رو نمیدونم. اینجا وظیفه شارعه که بیان بکنه که آیا اون تکلیف دوم باقیست یا اونم رفت با همین یکی. وقتی که وظیفه شارع هستش، رجوع میکنم به براعت، دیگه رجوع به قاعده اشتغال نمیکنم. قاعده اشتغال شک در بقاء تکلیفی است که رفع اون شک وظیفه شارع به ماهو شارع نیست. اگر شک در بقاء تکلیفی کردم که رفع شک از وظائف شارعه، حدیث رفع اونجا رو میگیره، اونجا براعت جاری میشه.
تمام انتصابات غیر یقینی میتونیم از شارع بپرسیم من
شک دارم که انفساد اتفاق افتاد یا نه، به من بگو من چیکار کنم.
وظیفه شاره یا نه بیان. مثلا من نماز خوندم یا نخوندم، من وضو گرفتم یا نگرفتم. خب نمیدونم درسته یا نه. یعنی چرا نمیدونی درسته یا نه؟ چون نمیدونم با وضو بود یا بی وضو بود. شعاره میگه برو پی کاره، وقت ما رو ندید. شعاره که نشسته که ما هرچی مثلا این خرگوش است یا گوسفند، این گربه است یا سگ، بریم پیش شعاره. این آب پاک است یا نجس، این مایه خمر است یا سرکه. نه، فقط تو شبهات و حکمی پیش شعاره بیریم. شبهات موضوعیت، بله؟ شبهات حکمی خود رفتن پیشاره خودش فحصه، خودش مصداق فحصه. اینجا شبه حکمی است. شبه موضوعی منشأ اشتباه امر خارجیه. بله، شبه حکمی است که نمیدونم دو تکلیف با یک فعل امتصال میشه یا نه. به عبارت دیگه بقاءً تکلیف دوم باقی میمونه یا نه. همیشه شبهات، ببینین، همیشه شبهات مربوط میشه به مجعول. منشأ شبهه تارتن، منشأ شبهه تارتن، امور خارجی تارتن، امری است که بیانش به ید شارعه. فرض کردیم که آقای خوی از کسانی است که قائل در اینجا وحدت امتصال ممکنه، ولیکن ما چون دلیلی نداریم، همین که میگه دلیل نداریم، وظیفه شارعه. لذا اینی که وظیفه شارعه که بیان کنه، لذا مجرای براعته.
همیشه
براعت جاری میشه. قاعده اشتغال، قاعده اشتغال، ما چیزی در شبهات حکمی قاعده اشتغال نداریم، براعت جاری میشه. بله، در ما نحنفی یه چیز هست و اون استصحاب بقاء تکلیفه که اشاره کردم. در اینجا چرا آقای خوی استصحاب بقای تکلیف رو جاری نکرده؟ شبه حکمیه و ایشان اگر کسانی که استصحاب رو در شبهات حکمی جاری میدونن، دقت کنید نوبت به براعت دیگه نمیرسه. نوبت به براعت، ما هم که براعتی شدیم با این پیش فرضه که استصحاب بقای تکلیف جاری نیست. آقای خوی هم که اشتغالی شده با این پیش فرضه که نه اینکه با این پیش، چون موافقن با هم، اما آقای خویی که استصحاب رو نگفته، چون ایشون استصحاب رو در شبهات حکمی جاری نمی‌کنه. اینجا استصحاب جاری نیست، نوبت میرسه به براعه. البته قاعده اشتغالم در نظر آقای خویی باید استصحاب جاری نباشه، چون اصل موافق همیشون جاری نمیدونه اصول طولیه ره. منتها ما چون اصول طولیه موافق رو جاری میدونیم، اما براعت وقتی جاری است که چیه؟ استصحاب تکلیف نباشه. استصحاب چون شبه حکمی است جاری نیست، نوبت میرسه به براعت. وارد میشه دائما. همیشه اصول شرعیه مخالف بر اصل، اصول شرعیه بر اصل مخالف عقلی دائما چیه؟ وارده. پس بنابراین به هر حسابی که شما دقت کنید، قاعده اشتغال جاری نمیشه. واقعی پیش نیاد که میشه اشکال اول. ها، پس یعنی اون که دو تا صدقه واجب، نه اینکه دو، نه اون که دو، نه اون که، خب میدم به 10 نفر شهریه باید بدین، خب به زید که شهریه بدین، خب به 9 نفر دیگه چی؟ 10 تا تکلیف 10 تا متعلقه. نه اون آخه 10 تا متعلقه، 10 تا واجبه، مختلفن ذاتن. یکی شهریه زید، شهریه ام، شهریه بک. خب شما به زید شهریه دادین، به امرو بک شهریه ندادین. نه، فرض کنین که دو تا تکلیف متعلقاش باید یکی باشن. تشخص پیدا میکنه؟ خب بله، خب وجود بله، اما مصداقش یکیه، مثل همون قضا و نذر. قضا و نذر در در هم منطبق میشه. بله؟ کجا؟ من گفتم قاعده اشتغال جاری میشه؟ قاعده اشتغال بوده، نقل قول بوده فقط. یعنی چون اینا قاعده اشتغال مشهورن، یعنی آقای خویی گفتن قیمه مشهوری ها قاعده اشتغال بهش تمسک کردن، ما ها اشکال کردیم. مثل مرحوم میرزا آقای خویی اینا قاعده اشتغالی هست، اشکال کردیم، گفتیم نه اینجا قاعده اشتغال جاری نیست. و اما وجه دوم از مرحوم آقای صدره، درست نه نه دلیل آقای خویی، دلیل آقای خویی اصل عملی ها، شما مرا تو اون بحث اونجاست. ببینید اگر اونجا قاعده اشتغال گفتم، اونجا یادم رفته بود که این از موارد قاعده اشتغال نیست. در اونجا طور کلی این آقای قاعده اشتغالی شدن، ولیکن این در مثال تطبیق نمیشه، در خصوص این مثال تطبیق نمیشه. نه ما اونجا به اصل عملی تمسک نکردیم، آقای خویی به اصل عملی تمسک کردن. آقای خویی میگه اصل فقط اصل عملیه، نه اصل لفظی نداریم، اصل عملی داریم. آقای خویی قاعده نداریم که اصل لفظی، اصل لفظی نداریم که تمسک کنیم، چون تمسک کرده به اصل عمل. و اما بریم سراغ چی؟ سراغ وجه دوم از مرحوم آقای سعد. اصلا عملی داریم، اصلا لفظی نداریم، نداریم اصلا لفظی نداریم، نه قاعده که میگیم در اینجا این قاعده ما منحصر میشه به اصلا عملی. بیدم بحث کردیم منافات نداریم اینجا بگیم قاعده غیر اصلا عملی نداریم، اما اصلا عملی هرچی هم نه که اگر اصل عملی نخواهیم جاری کنیم، نه مقتضای قاعده چیه؟ ما تو میگیم اینجا قاعده نداریم، یعنی قاعده که اصل لفظی باشه نداریم، ما فقط اصل عملی داریم. مرحوم آقای صدر، آقای صدر بحوث جلد 3 صفحه 198، مرحوم آقای صدر مطلبی رو گفتن بر اساس مبنای خودشونه، و اون وجه اینه که ایشون قائلن که دو تکلیف به متعلق واحد تعلق نمیگیره هیچ وقت، حتما باید اختلافی در متعلق باشه و الا اجتماع مثلین لازم میاد. خب وقتی که متعلق ها دوتا باید بشه، خب معلومه که حتما دوتا امتصال هم میخواد. چرا؟ چون به جهت این که ایشون قائله که حتما باید این متعلق ها به نحوی دوتا باشه که بر هم منطبق نشه. مثلا بگه که تصدق و تصدق مرتن ثانیه، که بر هم منطبق هم نشه. بنابراین فرمایش مرحوم آقای صدر قائله که میشون تعلق دوتا تکلیف به یک متعلقی که بر هم منطبق باشه نمیشه، باید تطابق نداشته باشن بر هم. بله اگر به دوتا عنوان تعلق بگیره که تطابقش به نحو عموم خصوص من وجه باشه، شون مانع نمیدونه. اما جایی که به این شکل نیست، ما نحن فی، جاییست که باید یا قیدی اضافه بشه که بشه تباین در واقع. پس بنابراین ایشون عدم تداخلی شده از باب این که حتما متعلق دوتاست، یه قیدی باید اضافه بشه، اگر قید اضافه نشه شون گفته اجتماع مثلن لازم میاد. چون ایشون این مبناره داره، بنابراین روی مبنای ایشان واضحه که باید چی بشیم؟ عدم تداخلی بشیم، چون در واقع متعلق ها متباینن. وقتی متباین شدن معلومه که امکان تداخل معنا نداره، در هم تداخل پیدا میکنن. یعنی این دوتا طلب اشکال نداره که بگه اکرم آل من اکرم هاشمیم، دوتا طلب داره. وقت در عالم هاشمی چیکار میکنه؟ میتونه یک اکرام انجام بده، هم هر دور امتصال کنه. این آقای صدر قائل شدن. هم وجه دومی است که مرحوم آقای صدر روی مبنای خودشون اختیار کردن که در اینجا تعلق به دو طلب به یک متعلق، تعلق دو طلب به یک متعلق ممکن نیست. بله یعنی قید زدن حتما، چون قید عقلی باید بخوره، لبن قید میخوره. این فرمایش مرحوم آقای صدر رو خب این فرمایش اگه قبول بکنیم درسته، منطقه مبنا رو قبول نکردیم. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم طلب انشائی میتونه تعلق بگیره به متعلق واحدی ذاتن، که این متعلق واحد ذاتن یکیه، مثل سله. شارع میتونه بگه ان جاء زیدون فسله، انزالت شمس فسله، هیچ محضوری درش نیست و اجتماع مثلین هم لازم نمیاد. بعد وقتی زوال محقق شد، یک، مجیء زید محقق شد، دو، ما یک صلاتی رو که اتیان بکنیم چی هستش؟ یک صلاتی رو اگر اتیان کردیم هر دو امتصاد میشه. بله، اگر این صلات چون عبادی هستش در مقام امتصال، اگر قصد امتصال امر اول رو بکنم، بنابر این که در دومی هم قصد امتصال معتبر هستش، در اینجا باید قصد امتصال هر دو رو بکنم تا این تکلیف از من چی بشه؟ ساخت بشه. اگر قصد امتصال امر درش معتبر باشه، اگر معتبر باشه، باید هر دو قصد امتصال رو انجام بدم. وقت ثمرش کجا پیدا میشه؟ نگین خب این لغو این دوتا تکلیف، چون همیشه به هم منطبق میشن، تطابقش دائمیه، این لغو این تکلیف. میگیم چرا؟ یک چه ثمره داره و اون اینه که اگر زید آمد ما درکت نماز خوندیم، بعد از آمدن زید زوال محقق شد، باز باید یک نماز دیگه هم بخونیم. این هم اثرش هستش، یعنی لغو نیست، چون دائما بر هم تطابق دارن. اگر دائما با هم تطابق داشته باشن، فرضاً مثل تصدق که با هم تطابق دارن، فایدهش اینه که اگر زید آمد و من صدقه دادم، بعد از صدقه دادن امر آمد، باید دوباره چیه؟ باید صدقه بدم. ببینید ارتکاز عقلایی باشه، اینجا جای مثلا باید بگیم وجدان ما میگه، نه عقلا. یعنی ما احساس وجدانی اون اینه که باید دوبار انجام بشه. خب اگر احساس وجدان شما باشه، اون قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال یک امر ارتکازی است. منتها اینو که بیان کردیم اینجا جای قاعده اشتغال چیه؟ نیست. حالا بحث ظهور نیست، بحث عالم ثبوته، ثبوتی بحث. ما دو تا تکلیف داریم آقا، اصلا دو تا تکلیف داریم، به چی؟ به نماز، به صدقه بر فقیر، دو تا تکلیف داریم. فرض کردیم که این ممکنه که قائل شدیم، ممکنه. خب الان که دو تا وجوب صدقه بر من هست، چرا شما این ارتکاز در هاشمی و عالم نداری؟ اکرم عالمن اکرم هاشمی، اونجا باز با ارتکاز شما نمیسازه. مثلا این عالم هاشمی رو باید دو بار اکرامش کنیم، ما که یه بار اکرامش کنیم هر دو امتصال شد. خود این نشون میده که اون ارتکاز همین قاده اشتغاله، که این شما فکر میکنید تکلیف باقی مونده یا نه. طبیعت در خارج، گفته دو بار ایجاد کن. کجا گفت دو بار؟ پس دو بار جعل میکنه، نه که دو بار میگه ایجاد کن. یعنی دو تا طلب داره، یه بار میگه ایجاد کن، یه بار دیگه میگه ایجاد کن. حالا فرض کن 6 بار هم بگه فرق نمیکنه، گفته ایجاد کن این طبیعت در خارج، دو بار خواسته از من، دو تا طلب داره. اصلا طلب یعنی همون جعل، دو تا طلب داره از من. جوابش همین الان دادم که این یک ثمره ای داره. ثمرش چیه؟ اگر زید اول آمد و من اون طبیعی رو ایجاد کردم، بعد آمد، باید دوباره این طبیعی رو ایجاد کنم. این ثمره
اش.
دیگه چرا دیگه؟ چون فعلیت هر حکم طلب الان فعلی کرد. من قبلا نماز خوندم، چه فایده داره؟ الان داره طلب، الان داره از من. لذا اینه که ماها در مسئله تداخل در مسببات تداخلی شدیم، همه جه تداخلی هستیم، مگر اینکه چیه؟ مثلا قصد امتثال معتبر باشه و ما قصد امتثال یکی رو داشته باشیم، یا مثلا چیه، یک بار ایجاد کردیم بعد موضوع دوم فعلی شده. ما ها تو مسبب دائما تداخلی هستیم، کما این که در اسباب عدم تداخلی هستیم. بله بله، قصد امتثال بله،
اگه
هر دو ما حتی در تعبدی، ما حتی در تعبدی قائل هستیم که قصد تعبدی یکی هم بکنه کافیه، چون معنای تعبدی قصد امتثال نیست. اینم اگر قصد امتثال معتبر باشه، نکتهش اینه که من باید عمل رو قربی بیارم. وقتی قصد امتثال امر کردم میشه قربی عمل، و این میشه مصداق چی؟ مأمورون به دوام میشه. هازا تمام الکلام، در این تنبیه و تمام میشه بحث مفهوم شرط. انشاءالله شنبه شروع میکنیم در خدمت شما عرض کنم فصل دوم که عبارت از مفهوم وصف. شنبه؟ نمیسته شنبه چاش درست نگاه جا شنبه انشاءالله. الحمدلله.